أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. این تعبیری است که خدای متعال در آیه 73 در سوره مبارکه انبیا در توصیف رسالت تعلیم و تربیت انبیایی ذکر می‌فرمان که مبنای تعلیم تربیت و آموزش پرورش از جمله باید چنین آیات الهی باشه که رهبرانی که به فرمان ما هدایت میکنن تربیت میکنن جامعه رو و نسل رو، بر چه اساس تربیت میکنن، دنبال ساختن چه انسانی و چه جامعه ای هستن، ما چی وحی کردیم بهشون، چی خواستیم از انسان. یکی فعل الخیرات، رفتار اخلاقی، هر کار خیر اخلاقی، رفتارهای انسانی یک هدف برای تعلیم تربیت. دیگه اقام الصلات، احیاء روح نماز، ارتباط بشر با خداوند. و دیگه ایتاء الزکات، برقراری روح انفاق و زکات، یعنی عدالت خواهی، یعنی رابطه صحیح عاطفی و انسانی بین بشر با بشر، انسان دوستی، بشر دوستی، که شما دنبال فعل خیرات باشید، نماز و زکات رو احیا کنید و بعد جلوی بغی و فحشا بایستید، جلوی ستم و فحشا و بیعدالتی بایستید. و کانوا لنا عابدین، اینایی که اینجوری عمل میکنن اینا هستن عابدان حقیقی و اهل توحید و پرستش خداوند. دوستان به من فرمودن که راجع به ارتباط تعلیم و تربیت با تمدن سازی اسلامی بحثی رو داشته باشیم، و چون این جمع حاضر همه به نحوی آموزش پرورشی هستیم، یا با دانش آموز مستقیم سر و کار دارین یا تو حوزه تعلیم و تربیت و آموزش پرورش کار میکنین، نگاه ما و شما به فلسفه تعلیم و تربیت با او کار سیاسی انقلابی که توی آموزش پرورش از همدیگه نباید جدا باشه. یه بودی از فعالیت‌های مسائل سیاسی اجتماعی روزه که خیلی هم مهمه البته، اما اگر مبناش رو درست نکنیم تو ذهنمون که اصلا ما دنبال آموزش پرورش اسلامی، تعلیم تربیت اسلامی هستیم، فرقمون با جریان‌های دیگه، مثلا جریان‌هایی که دنبال آموزش پرورش سکولارن، یه حالا چه جناح چپش چه جناح راستش، چه گرایش های سوسیالیستیست چه گرایش های لیبرالیستی، که ما تو این 30 سال با هر دو جریان مشکل داشتیم دیگه. این درگیری های سیاسی جنایی که بیرون به شکل سیاسی بروز میکنه، پشت صحنه‌اش، یعنی تو زیرزمینی، اینا منشأ فکری داره. حالا یه بخشی دعوا سر قدرت و شغل و ریاست و پول و بیت المال و ایناست که کی دستش باشه، اما یه بخشش هم بحث منافع دنیوی نیست، مربوط به بالاخونه است. یعنی نگاهشون به نگاه‌ها، جریان‌های مختلف نگاه‌هاشون به انسان، به آموزش پرورش، تعلیم تربیت، به فرهنگ، به حق باطل، اینا متفاوته با هم. بعضیا مسلمانن شخصا اما گرایش غیر اسلامی دارن در مسائل مثل تعلیم تربیت. این نزاع سر چیه؟ من می‌خوام یک کوچه قبل از بحث‌های سیاسی یه مسئله اینجا روشن بشه که معلوم بشه نزاهای ما سر چی هست، ما سر چی باید وایستیم، دعوا سر چیه تو حوزه مثلا همین آموزش پرورش یا تعلیم تربیت. اولا یه مقدمه، یک نکته عرض بکنم از اینکه در سابقه فکر اسلامی، متفکران اسلامی راجع به این فلسفه تعلیم تربیت چی گفتن، بعد مراجعی رو معرفی میکنم به عنوان مأخذ و رفرنس، دوستانی که مایلن خودشون برن اینو مطالعه بکنن. من یه سرنخی حالا در حد این فرصت این جلسه عرض میکنم. دقت بفرمایید به تفاوت دو تیپ نگاه به انسان و دو تیپ نگاه به آموزش پرورش و تعلیم تربیت. مسئله ما اینه، چون اصلا آموزش پرورش مخاطبش انسانه و ما باید انسان رو بشناسیم. با کی طرفیم؟ این انسان کیست؟ کی میتونه باشه و کی باید باشه؟ به این 3 تا سوال با جواب بدیم. اختلاف ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف در پاسخی است که به این 3 تا سوال دادن. 1. انسان کیست؟ 2. انسان که میتواند باشد؟ یعنی چه استعدادها و ظرفیت هایی در انسان هست؟ اهم از استعدادها ظرفیت‌های مثبت و منفی، الهی و حیوانی. سه، انسان که یا چه باید باشد. پاسخ این سه تا سواله که مکتبه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلفی تو دنیا به وجود آورده، در حوزه فلسفه، در حوزه معرفت شناسی منشأش البته بوده، بعد در حوزه انسان شناسی بروز کرده، در حوزه هستی شناسی بروز میکنه. این که میبینید فلسفه های سیاسی متفاوت و متضاد تو دنیاست، منشأش همین تفاوت در پاسخ به این سه تا سواله. اگر نظام های آموزش پرورش متفاوت و متناقض تربیت تعریف میشن، منشأش پاسخ به این سه تا سواله، تفاوت در پاسخ به این سه تا سواله. تو فلسفه حقوق اگر چندین فهرست حقوق بشر نوشته میشه، ما بفهمیم دعوا سر چه حقوق بشریه. الان تو دنیا یک جریاناتی هستن داخل کشورم دنبالچه هاشونن. جزء فهرست حقوق بشر شما ببینید که حقوق حیوانات رو میارن به نام حقوق انسان. حقوق حیوانات، تازه بعضیش حقوق حیوانات هم نیست، به عنوان حقوق بشر بعضی چیزا مطرح میشه. حق نمیدونم سقط جنین، حق همجنس بازی، حق فلان، اینا جزء حقوق بشر الان داره در غرب تعریف میشه. برای چی؟ برای که پاسخشون به این سه تا سوال متفاوته با پاسخی که انبیا دادن. این وقت میگه انسان کیست؟ میگه انسان حیوان است یا حیوان دوپا. انسان چه میتواند باشد؟ هر چیزی میتونه باشه. انسان چه باید باشد؟ میگن باید و نبایدی وجود نداره، هر چی دلش میخواد میتونه باشه، از هر چی که لذت میبرد میتونه همون باشد. خب این ریشه هاش اونجاست، دعواهاش تو عالم سیاسته که هی قطعنامه حقوق بشر بدن، محکوم بکنن، چیکار بکنن، آثار بیرون اینجوری دیده میشه. تو جناح بندی هم همین مسئله است. شما یادتونه سال 60 یه جناح بندی های سر چه چیزهای اول سر مسائل ظاهرا سیاسی شروع شد، یه مرتبه کشید به لایحه قصاص. یادتونه که یه عده بیانیه دادن گفتن لایحه قصاص که آقای بهشتی اینا تهیه کردن، گفتن لایحه قصاص ضد انسانی است، که امام آمد سخنرانی کرد با کلمه استرجاع اول صحبتش گفت انا لله و انا الیه راجعون، گفت که حالا کار به جایی رسیده که با حدود الهی میگن اینها ضد انسانی است، که بعد امام اونجا فرمود جبهه ملی مرتد است، که اونا چون این بیانیه رو داده بودن می‌خواستن میتینگ را بندازن علیه لایحه قصاص. این دعواها تا الان هست. دعوا سر مکتب اقتصادی که باید بر کشور حاکم باشه، اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری باید حاکم باشه یا اقتصاد اسلامی عدالت محور، توسعه عدالت محور یا نه توسعه منهای عدالت و منهای دین. خب اینا دو تا گرایشه تو همین جناهای ما وجود داشته و وجود داره. الان آموزش پرورش تعلیم تربیت باید سکولار باشه، کنارش هم یک کتاب دینی هم درس بدن، یا نه آموزش پرورش باید دینی پیش بره، حتی مسائلی که ظاهراً به مباحث مذهب و اینا ظاهراً مربوط نیست، اونها هم با گرایش و نگاه دینی باید پیش بره. خب این دو تا گرایشه. مگه همین آموزش پرورش دهه گذشته کسایی نیومدن سر کار که گرایش های سکولار داشتن؟ آمدن یا نیومدن؟ خب پس دیدگاه ها تفاوت میکنه. این دیدگاه ها خودش، نمیخوام بگم خودشون هم غیر مذهبی بودن، نه خودشون هم مذهبی بودن ظاهرا، ولی نگاهشون به انسان، به تعلیم تربیت، به مسائل نگاه سکولار، نگاه تحت تأثیر آموزش پرورش لیبرالی بود. تو اقتصاد همین وضعیت ما داشتیم داریم، در آینده هم این خطرها هست، باید به هوش باشیم و اینا رو دقت بکنیم. فیلسوفان مسلمان تو حوزه تعلیم تربیت کار کردن از قدما و تو قرن‌های گذشته، کارهای خوب. البته بخششون بیشتر بر اساس کتاب و سنت که قرآن و حدیث بود، عقلانیت مبتنی بر قرآن و حدیث بود، حرفای خیلی شنیدنی تو حوزه تعلیم و تربیت آموزش پرورش دادن. بعضی هم بر مبنای فلسفه هایی که ترجمه میشد مثل فلسفه یونانی یه نگاه انتقادی بهش میکردن از موضع اسلامی و اونا بحث میکردن. من فقط به عنوان نمونه بعضی از اینا رو عرض بکنم، بعد حالا دوستانی که میتونن مایل بودن پیگیری بفرمان. به عنوان نمونه فارابی، اینا مال مثلا 1000 سال پیشه، اون موقع اینقدر دقیق وارد مباحث تعلیم تربیت شدن اینا. ایشون یه تقسیم بندی داره جوامع رو که یه شباهتایی داره با فلسفه سیاسی و تعلیم تربیت مثلا افلاطون، ولی کاملا انتقادی با اون مسائل برخورد کرده، خیلی چیزاشو رد کرده. ایشون تقسیم میکنه، آسیب شناسی میکنه جامعه و نظام‌های اجتماعی، تمدن‌های مختلف رو و هدف گذاری برای جامعه که یه بخش هم توی آموزش پرورش بایستی تأمین بشه. حالا اینا که دارم عرض میکنم همون مسئله ارتباط انسان شناسی است با تمدن سازی اسلامی در این عرصه جدید و نقش آموزش پرورش، نقش فرهنگیان، نقش ما و شما. ایشون میگه که وظیفه حکومت و بنابراین وظیفه سیستم تعلیم و تربیت در جامعه اینه که فاصله مدینه فاضله رو با مدینه های دیگه مثل مدینه جهالت، یه تقسیمی داره راجع به تمدن ها، میگه این فاصله رو باید حفظ کنه. پس یکی از وظایف آموزش پرورش اینه که فاصله مدینه فاضله و سایر مدینه ها، یعنی سایر تمدن ها رو، این فاصله رو حفظ کنه. مثلا تقسیم بندی که ایشون داره میگه یک مدینه جاهله داریم، مدینه فاسقه داریم، مدینه ذاله داریم، یعنی شهر جاهلیت، تمدن جاهلیت، تمدن فسق و گناه، تمدن زلالت، انواع شهرهای ممکن رو، تمدن‌های ممکن رو طبقه بندی میکنه. البته اینا رو کاغذ از هم جداین، ولی تو عالم خارج گاهی تداخل دارن، یعنی ممکنه یه جامعه‌ای بعضی مشخصات مدینه جاهله رو داشته باشه، بعضی مشخصات مدینه فاسقه رو داشته باشه. بعد میگه که ما تعلیم و تربیتمون بایستی بر این اساس باشه که رابطه تکوین و شریعت رو بشناسیم، از فطرت و عقلانیت در نسل بعد حفاظت کنیم و او رو پرورش بدیم که این همون عدالت و فضیلت در نسل به وجود بیاد که همون جامعه فاضله بهش برسیم. تعریف که میکنه مدینه جاهله که یکی از اقسام تمدن‌های منحته، میگه 6 نوع مدینه جاهله داریم، 6 نوع جامعه منحت در ذیل مدینه جهالت داریم. یکی سیستم‌های استبدادیه، تقلیبیه یا تقلبیه با قین، یعنی بر اساس غلبه، هر کی زورش بیشتره، هر کی قدرتش بیشتره بر او جامعه ها حکومت میکنه. این جامعه آموزش پرورشش هم زورمداره، بر اساس زور، هر کی گردن کلفتره آموزش پرورش بر اساس اصالت زور هست، قوه قهریه متمرکز. یه نوع جامعه تمدن جماعیه حریه، به تعبیر امروز میشه لیبرال دموکراسی، جامعه احرار، احرار نه به معنی آزادگان، به معنی که تنها چیزی که توش مقدسه آزادیه، عدالت و اخلاق و دین و اینا همه ثانویه، اونه که اصله آزادیه که هر کس هر کاری دوست داشته باشه بکنه، که اینم جزء شهرهای جهالته. آموزش پرورش باید نسل بعدی رو جوری تربیت کنه که نریم به سمت جامعه تقلیبیه، نریم به سمت جامعه جماعیه حریه، نریم به سمت جامعه ضروریه. مثلا تمدن‌های تشکیل میشن بر اساس ضرورت فقط، یعنی جامعه، بقاء جامعه فقط به این که نیازهای اولیه حیوانی شهروندان تأمین میشه، نان، مسکن، آزادی، بیمه داشته باشیم، امکانات برخورداری های مادی، جسمانی، شهوی اینا باشه، همین کافیست دیگه، بالاتر از این چیزی نیست. چون که بعضی ها میگن که شما حکومت تو جامعه حق هیچ مسئولیت اخلاقی دینی نداره، فقط باید امنیت تو جامعه ایجاد کنه و ثروت. اصلا دولت سکولار همینه تعریفش، امنیت، ثروت، آزادی، توسعه، الگوی لیبرال توسعه، الگوی لیبرال سرمایه‌داری توسعه. توسعه مگه شعار بدیه؟ اینا که میگن آقا توسعه توسعه، میگه در واقع داره میگه شما جمال یک جامعه باشید که رفاه، رفاه، ثروت، امنیت، آزادی، همینا کافیه. دیگه چیزی به نام تربیت، تهذیب، اخلاق، معنویت، عدالت، اینا جزء وظایف حکومت نیست. ایشون این جامعه رو توضیح میگه، جوامعی که تشکیل و بقایشون اصلا هویتشون صرفاً به چیزای از این قبیله، نیازهای اولیه جسمانی و حیوانیشون برآورده بشه، میشه یک شهروند راضی، برخوردار از حقوق شهروندی. تکاثر ثروت، لذات حسی و خیالیشون تأمین بشه. و بعد اشاره میکنه به جامعه‌های طبقاتی مثل اسپارت‌ها و بعد به دموکراسی. وقت تو حوزه دموکراسی خیلی جالبه، این عنایت بفرمایید، اون موقعشون 1000 سال پیش توضیح داده که جامعه لیبرال سرمایه‌داری چه جامعه‌ایه، جامعه‌ای که آموزش پرورشش و حکومتش بر اساس الگوهای سکولار لیبرال سرمایه‌داری تشکیل میشه. 1000 سال پیش حرفا رو زده، ببینید چقدر امروز صدق میکنه مشخصاتش. میگه که یکی از 6 مدینه جاهله، که شهر جهالت، تمدن مبتنی بر جهالت رو تقسیم میکنه به شش قسم، میگه یه نوعش مدینه احراره، آزادها، شهر شهروندان آزاد. احرار میگه به این معنا که اینا آزادن، یعنی عبد نیستند. همون تعبیری که یک روایتی هست از امام صادق نقل شده، حتما شنیدین همه، که یه وقتی امام داشتن از کوچه رد میشدن، دیدن از توی خونه صدای لهو و لعب و معلوم شد سور و بساط اینا درسته. بعد عرض شد که صاحب او خونه امام رو دید و امام ازش پرسیدن شما عبدی یا حری؟ او فکر کرد میگن که یعنی شما برده ای یا آزادی. گفت نه آقا، ما حریم، آزادیم ما. امام فرمودن معلومه آزادی، معلومه شما حری، شما عبد نیستی. امام منظورشون عبد خدا بود که تو عبد نیستی، آزادی، هر کار دوست داری میکنی، اصولی بر تو حاکم نیست، بر زندگیت حساب کتابی نداری. به اون معناست که ایشون میگه، میگه این شهر احرار، لیبرالیسم یعنی همین دیگه، اصلا لیبرال یعنی آزاد. مدینه احرار مدینه‌ای که بر اساس اصول نیست، آزادی در رأس مقدساتش، خودمحوری، عبد نیستن شهروندان، عبد خدا، عبد اصولی، تابع اصولی نیستن. بعد ایشون میگه اینا دو تا مشخصه دارن. ببینید تو جامعه ما کسانی طرفدار همین الگوها بودن، الان هم هستن، شخصا هم مذهبی هن. ریش هم دارن، انگشتر عقیق هم دستشون میکنن، حج هم میرن، نمازشون هم میخونن، روزشون هم میگیرن، افکارشون اینجوریه. بعضیشون سابقه سپاه و بسیج و جهاد و جبهه هم داشتن. مگه ما نداریم تو همین جریانات آدم های سکولاری که قبلا تو سپاه بودن، تو اطلاعات بوده، تو جبهه بوده، تو جهاد بوده، جهاد سازندگی بوده، مگه نیستن توشون؟ بس سابقه بسیجی داره، جانبازه، ولی فکر کم کم اینجوری شکل میگیره وقتی مراقبت نکنی. ولذا من میگم هر چقدر برای بحث‌های سیاسی و اینا برنامه و وقت میگذارین خوبه، در کنارش وقت بگذارین برای مطالعات اسلامی. ما ذهن ما، مغز ما احتیاج داره به سوخت، همونطور که معده ما غذا میخواد، مغز ما هم غذا میخواد. با غذای 10 سال پیش کافی نیست. ای که ما آقا 20 سال پیش ما یه چیزای خوندیم و یاد گرفتیم، فهمیدیم، دیگه ما گارانتی شدیم، مثلا این خبرها نیست. هم اخلاق ما همیشه در خطره، هم افکار ما در خطره. باید بهش برسیم، باید به سوالاتی که به وجود میاد جواب بدی، باید مدام تقویت کنی، باید مدام بخونیم، تلاش بکنی، نتیجه شو میبینی. ما تو دهه اول انقلاب دیدیم همین آموزش پرورش، چه بین معلما، فرهنگیا، چه بین دانش آموزا، هم بهترین نیروهای انقلاب اومدن بیرون. تو انقلاب و جنگ ما چقدر معلم و دانش آموز داشتیم که همه چیز دست اینا بود. هم جریانای بسیار خطرناک ضد انقلاب هم از تو همین، هم تو معلم بود، هم تو دانش آموز. کار بکنیم نتیجهشو میبینیم. حالا ببینید ایشون میگه این جام مدینه احرار که اصل مقدسش فقط هم آزادی فردی است، دیگه هیچ اصول دیگه‌ای بهش فکر نمی‌کنه، اصول عقلانی اخلاقی مقدم بر آزادی دیگه براش مطرح نیست. این دو سه تا اتفاق توش میفته، دو تا اتفاق خاص میفته. پیش بینی رو ببینید 1000 سال پیش الان چقدر دقیقه. یکی میگه در این جوامع رئیس حکیم نیست، شایسته سالاری اینجوری نیست که هر کس، کسانی که حکیم ترند لزوما سر کار بیان، چون بر اساس فقط رأی و انتخاب و تمایل عمومی است بدون حساب کتاب عقلی و شرعی. رئیس حکیم نیست، تابع مرعوسینش میشه، یعنی عوام زده یا عوام فریبه. دولت فقط ابزار دست ثروتمندان میشود در چنین جامعه ای، درست همین حاکمیت سرمایه‌داری بر جامعه. بازیچه تمایلات عوام میشه دیکتاتوری عوام، دیکتاتوری اکثریت، بازیچه تمایلات عوام میشه و ابزار دست ثروتمندان و سرمایه‌داری میشه. این میگه یکی از خصوصیات این چنین تمدنی است. دوم، دچار تشتت و پراکندگی انسانی میگه میشه چنین جامعه، یعنی انسجام انسانی و عاطفیشو از دست میده. انسان‌ها تنها میمونن، فردگرایی شدید، درست همون دوتا بیماری که الان تو دموکراسی لیبرال هست. ما هم هر جا که اصول اسلامی رو رعایت نکنیم آلوده شدیم، ما هم همین دوتا مشکل رو به همون اندازه داشتیم و داریم، هر جا که پرهیز کردیم نداریم. دوم میگه تشتت و پراکندگی، بی اصولی، بی آرمانی فقدان ایدئولوژی، فقدان انسجام، فردگرایی شدید و افراطی و همینطور بی‌عاطفگی. محبت و عاطفه و احساسات توی چنین جامعه‌ای ضعیف میشه و دچار قحطی میشه، همه با هم بیگانه میشن کم کم. جامعه باز ولی هر کسی تنها، به سادگی هم تغییر جهت میده و شعاراش رو عوض میکنه چون هدفش چیه. این جامعه خوبی داره یه بدی، چون این جامعه، جامعه باز و آزاد، جامعه لیبرال، جامعه احرار، میگه هم مستعد رشد اراذل است هم مستعد رشد افاضل است. محیطی آماده میکنه هم اراذل زیادی، کثیف‌ترین آدما توش تربیت بشن، هم محیط آماده میشه آدمای خوب و فاضل هم توش تربیت بشن، منتها با هزینه سنگینی. یعنی خیلی ها باید قربانی بشن تا یه اقلیت افاضلی توش تربیت بشن، اغلب دچار همون اراده. و حالا ایشون میگه که من تو یک طبقه بندی چهار دسته میکنم کسانی که تو جامعه هستن، تعلیم تربیت باید به این چهار دسته توجه بکنه. اسمایی که ایشون به کار میبره اسمای قدماییه ولی محتواش محتوای امروزیه. یک گروهی داریم تو جامعه افاضل. افاضلی که فارابی و اینا میگن مرادشون همین چیزی که امروز ما بهش میگیم نخبگان، الیت. غربی ها بهش میگن الیت، ما میگیم نخبگان. فارابی میگه افاضل، خردمندانی که جامعه رو در واقع تعداد کم اقلیتن ولی عملا اونا جامعه ها رو سرنوشتش رو تعیین میکنن. گروه دوم ذوی الالسنه، یعنی کسایی که صاحب زبانن، ما امروز بهشون میگیم جریانهای فرهنگ ساز، فرهنگی، قشر فرهنگی جامعه، صاحبان زبان، خطبا، شعرا، هنر، ادبیات، رسانه، که اینا معرف رئیس اول باشن و بازوی فیلسوف اول، که به تعبیر فقهی میشه ولایت فقیه، میشه امام مسلمین. میگه اینا باید به عنوان بازوی او عمل بکنن، یعنی نظام تعلیم تربیت منسجم باشه با نظام سیاسی، با هم دیگه به سمت یه هدف درستی برن که اهدافشو عرض کردن بخشش. میگه دسته سوم ایشون تعبیر میکنه مقدران، مقدر، تقدیر، اندازه‌گیر، یعنی برنامه ریزان جامعه، مهندسان و مستوفیان، به اصطلاح خارجی ها میگن بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها، کسایی که کار قوانین و دبیری و نظام سازی میکنند و جامعه رو مهندسی میکنند گام به گام. چهارم مالیان، اکثریت جامعه، یعنی همین صنوف که اینا متکفل ارزاقن، تولید کننده ثروت و تولید کننده اشتغال و اینا هستن. خب الان من بیشتر از این نمیخوام نظر فارابی رو توضیح بدم، فقط خواستم عرض بکنم نگاه فیلسوفان مسلمان به مسئله تعلیم و تربیت در این باب چیه، و از این قبیل زیادن. شما هم به نظرات ایشون هم به نظرات این که حالا دوستانی که میخوان مطالعه کنن، یکی مراجعه کنن به نظرات ابن توفیل. مثلا ما تو قرن شیش ابن توفیل، ابن رشد، ابن باجه، اینا رو داریم که اینا همه تو حوزه فلسفه تعلیم تربیت و فلسفه سیاسی نظریه پردازی کردن، فیلسوفان مسلمان. یکی دو تا عبارت از اینا من فقط میگه نظام سیاسی و نظام آموزش پرورش باید توجه کنن که سعادت عالی فقط سعادت دنیوی قبل از مرگ نیست. هر نظام آموزش پرورش وقتی داره دانش آموزا رو باشون کار میکنه باید به سعادت پس از مرگ هم بیندیشن، یعنی برنامه‌ای بریزه تو تعلیم تربیت که به بعد از مرگ انسان هم باید فکر کنه تو نظام آموزش پرورش. اصلا یک فرق آموزش پرورش دینی و آموزش پرورش سکولار اینه، آموزش پرورش سکولار فقط برای 50 60 سال دنیا برنامه می‌ریزه تعلیم تربیت، آموزش پرورش دینی باید هم دنیا رو ببینه، پیشرفت دنیوی رو ببینه، هم ابدیت و آخرت رو. نفوس که به مرحله عرفان برسن اونا میشن اهل مدینه فاضله، به مرحله معرفت برسن، نفوس جاهله به اندکی از این سعادت میرسن. ابن باجه که از علمای فیلسوفان اندلسه میگه فلسفه سیاسی و فلسفه تعلیم تربیت آموزش پرورش باید مبتنی باشد بر فلسفه سعادت عقلی. بعد یه نقدی میکنه به غزالی، یک رساله داره به نام ودا، یک رساله اتصال، رساله داره فی تدبیر المتوحد. میگه راه وصول به سعادت، اینو عنایت بفرمایید، برنامه ریزی راه وصول به سعادت اجتماعی، برنامه ریزی تعلیم و تربیت آموزش پرورش فردی و اجتماعی باید بر اساس تعریفی از سعادت باشد که یک تعریف عقلی الهی است. باید برویم به سمت حکومت کامله و مدینه فاضله اسلام. یکی از شاخصاش اینه که میخواید بفهمید به جامعه چجوری یک جامعه هرچی دینی تر و اخلاقی تر داریم میریم، باید کاری بکنید کاروبار دو تا قشر کساد شه تو جامعه، یکی قاضی یکی پزشک، جوری نسل دقت کنید میگه جوری نسل جدید رو تربیت کنید که 20 سال دیگه تعداد دادگاه ها و بیمارستان ها کمتر شه. دادگاه ها کمتر شه چون دعوا و خشونت و حق کشی و اینا کم شه، این معلوم میشه نسل رو دارید درست تربیت میکنید. بیمارستان ها خلوت شه به دلیلی که مردم خورد و خوراکشون، تغذیهشون، زندگیشون به تعادل برسه، یاد بگیرن یک زندگی سالم بهداشتی متعادل رو. میگه آموزش پرورش موفقه که بتونه نسل بعد رو جوری تربیت کنه که بیمارستان ها و دادگاه ها کساد شه، بازارشون خلوت تر شن. شاخص قشنگیه، چون ساکنان این چنین جامعه‌ای ساکنان قانع و میانه رو و اهل محبت خواهند داشت اگه اسلامی تربیت شن. مدعی و مدعا علیه کم میشه، شکایت و دعوا کم میشه، پرونده سازی کم میشه، جامعه اخلاقی تر میشود. جامعه اخلاقی تر میشه با تقویت عمل انسانی و رفتارهای هرچه غیر غریزی تر، یعنی هرچه عقلانی تر، میشود به سعادت رسید. اعمال الهی تحت نفوذ عقل ناشی از عقلند، بر کنار از تأثیرات حیوانی. هدف نهایی فرد و جامعه متوحد ادراک صور روحانی است، یعنی معارف الهی. اعمالی که غایت آن صورت جسد است، فقط جسمانی است، اعمالی شبیه اعمال مدینه های جاهله هست. شهروند برای شهر جهالت تربیت میکنن، مدینه جامعه ضروریه، جامعه خست، جامعه بداله، جامعه شقاوت، اینا انواع مدینه هاست. اگر اعمال از حد عقل نگذرد این اعمال خوبه، نیازهای جسمانی، به شرطی که از حد عقل و تعادل بیشتر نره. ما نمیگیم تعطیل کنید، ولی ارزشش کمتر از اعمالی است که هدف آنها ادراک صور کلیه است. آموزش پرورش باید سه تا چیزو هدف بگیره. اینا رو عنایت بفرمایید، اینا محصول تفکراتی که قرنها پیش تو جهان اسلام فلاسفه تو حوزه فلسفه تعلیم تربیت مطرح کردن. نظام آموزش پرورش باید به این سه تا غایت توجه کنه. یک، غایات جسدی، یعنی یک کارایی باید بکنید مربوط به جسمانیت بشره، باید بهش برسید. دو، غایات روحانی جزئی. سه، روحانی کلی. میگه آدمی به اعمال جسدی صورتن انسان است، به عمل روحانی انسان کاملتر است، سیرتن انسان میشود، به اعمال عقلی کلی موجود برتر الهی و انسان کامل میشود. غایت متوحد اینهاست. از مردم جاهل باید اعتزال جست، دوری جست. یا عبارت ابن توفیل، یه رساله‌ای داره به نام حی ابن یقظان که شنیدین حتما. حی ابن یقظان یعنی ترجمه شده به زنده بیدار. یه رساله داره بو علی دری باب، یه رساله داره جناب ابن توفیل، و این اتفاقا یک رساله حالا ابعاد عرفانی و سلوکی و این مسائل هم داره، ولی یه بعد آموزش پرورش تعلیم تربیتی هم داره. موضوعش یک داستان، یک نوول، یه رمان. موضوعش بچه‌ایه که تو یک جزیره تنها مونده بین حیوانات، جامعه تو جامعه نیست، بیرون از جامعه داره تربیت میشه. که میدونین این فیلم تارزان، این داستان تارزان و فیلم تارزان که غربیا ساختن، که یه بچه توی جنگل بین گرگا بزرگ میشه تو جامعه بشری، این فیلم تارزان رو بر اساس همین رساله حی ابن یقظان ساختن. اصلا این فکر از اینجا. یا اون داستان رابینسون کروزوئه که یه نفری تو یک جزیره تنها، یه آدم تنها چیکار میکنه؟ اینا همه الهام گرفته از همین حی ابن یقظانه که هم بو علی داره هم ابن توفیل داره. یه بچه‌ای که بین گرگا تو یک جزیره بزرگ میشه، آموزش پرورش نیست، معلم نیست، حکومت نیست، رسانه نیست، خانواده نیست، جامعه، این چجوری تربیت میشه؟ چیکار میشه این؟ آیا فطرت داره نداره؟ که حالا راجع به فطرت هم یه نکته میگم، خیلی به ما مربوطه. ایشون اونجا بحثی داره، اتصال به خدا رو تعریف میکنه، بعد یه جمله‌ای داره که تو آموزش پرورش مهمه. ستوران چهارپاها که به نطق قدسی نپیوندند، پیش از مرگ و خلع بدن فقط علائق جسمانی دارند، خواه در صورت انسان، خواه در صورت غیر انسان. میگه وقت انسان‌ها اگر این بودشون شکوفا نشه، حیوان دو پا هم. آموزش پرورش سکولار میخواد یه حیوان متمدن تربیت کنه. آموزش پرورش اسلامی باید انسان تربیت کنه، نه فقط یک حیوان متمدن، یه حیوان جنتلمن، نه، یه انسان باید. یا ای تعبیر ابن رشد، ایشون هم اندلسه و ایشون هم جزء منتقدین غزالی است، میگه انسان حیوان اجتماعی است، جز به تعاون و همکاری اجتماعی به سعادت نمیرسد. بعد از مزایای نظام جمهوری تعریف میکنه که نظام جمهوری چه خوبیایی داره به تبع افلاطون. بعد میگه اما از نظر من بهترین حکام حکما و شیوخند. رأی کافی نیست، جمهوریت کافی نیست، جمهوری فضیلت باید باشه. یعنی جمهوریت به علاوه قید حکمت و اسلامیت، چون علم و حکمت عملی یعنی تربیت نقش اساسی دارن. تغییر صرف رژیم ها و اسم ها مهم نیست. حکومت صدر اسلام جمهوری فاضله بود، جمهوریت فاضله بود، همین مردم سالاری دینی بود. معاویه استبدادیش کرد، از معاویه به بعد استبدادی شد. عدل اساس حکومت است، ولی عدل و عدالت بدون آموزش پرورش و تعلیم و تربیت صحیح به وجود نمیاد. عدالت هم اگر میخواید بایستی بر اساس معرفت حقیقی باشه. خب اینا حالا من چند تا نقل قول کردم، حالا یه نتیجه اینجا بگیرم. یه اتفاقی که افتاده برادران و خواهران که توی صفبندی‌های سیاسی هم آثارشو داره نشون میده، ما با یک پدیده‌ای داریم مواجه میشیم به نام متدین سکولار. متدین سکولار، یه وقت تقسیم میکنیم افراد رو به متدین و سکولار، اینا تقریباً روشنه. متدین میگه آقا من میخوام نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام رسانه‌ای، نظام خانواده، نظام تعلیم تربیت رو بر اساس ارزش‌های دینی بنا کنم. البته باید عقلمو به کار بندازم، نه که وقتی گفتیم دینی یعنی عقل تعطیل، تجربه تعطیل، برنامه تعطیل، استفاده از تجربیات جهان تعطیل. نه، همه اینا آری، اما مبنای کار ما مبنای فرهنگ و ارزش‌های دینی باشه. فرد یا جریان سکولار چی میگه؟ میگه ما نظام اجتماعیمون، نظام اقتصادی، تعلیم تربیت، همه اینا رو ما بر اساس ارزش‌های دینی بنا نمی‌کنیم. شخصا هر کس میخواد متدین باشه، شخصا متدین باشه. خود منم شخصا متدینم، نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میرم، سعی میکنم شخصا دروغ مثلا نگم، سعی میکنم ربا نخورم، سعی میکنم از دیوار همسایه‌ام بالا نرم. اما بنا نداریم سیستم آموزش پرورش و اقتصاد و رسانه و حقوق و خانواده و اینا رو بر اساس ارزش‌های دینی نباید بنا کنیم، بر اساس ارزش‌های دنیا محور. ما فقط دنیا رو می‌بینیم، نه دنیا و آخرت هر دو رو با هم. خب اینا دو تا جریان بودن، ما تکلیفمون با این دو تا جریان روشن دیگه. فافراد جریان‌ها یا کسایی که یا دینیان یا سکولار. یک پدیده‌ای به وجود آمده تو این 150 سال اخیر تو جهان اسلام از جمله ایران به نام متدین سکولار. اینو شما باید بهش توجه داشته باشید. متدین سکولار نمیگه من دینی نیستم. راست میگه، دینیه، نماز میخونه، تو مسائل فردیش هم متدینه. اما به لحاظ سیستم سازی ذهنش سکولاره، یعنی غیر دینی فکر میکنه. وقتی داره شاخصه ها و اقتصادی رو، سیاسی رو، تعلیم آموزش پرورش و اینا رو داره بحث میکنه، مبتنی بر ارزش های غیر دینی داره برنامه میریزه، بر رو ارزش ها حکومت میکنه. یکی از، من نمیخوام اسم اشخاص رو، من اسم اشخاص رو نمیبرم، اسم حزب ها و جناح ها رو نمیبرم و عقیده هم ندارم که حالا این جناح بندی هایی که الان تو کشور ماست لزوما و فقط بر این اساسه. نه، بخش های چیز علت های دیگه هم داره. بخشش هم تعصب های قبیله ایه، بخشش هم دنیا محوریه، بخشش هم لجبازیه، اونا رو من کار ندارم. اما کلیتا دارم عرض میکنم تو این 30 سال دعواهایی که داشتیم، نه همش، بخشش سر دنیا بوده، بخشش دعواها سر باند و باندبازی و تعصب و ایناست، همیشه بوده، الان هم هست. اما یه بخش، ما با اونا کار نداریم، اما یه بخشی از دعواها سر همین مسئله بوده. ما تو دهه 60 با جریان‌های علناً سکولار تصفیه حساب کردیم، اونا درگیر شدن، از این ور هم نظام تصفیهشون رفتن پی کارش، ظاهراً از تو حکومت رفتن بیرون. اما دعوای بین جریان دینی و جریان متدینین و جریان متدین سکولار در تمام 20 سال ادامه داشته تا الان. الان هم هنوز ادامه داره، الان هم تموم نشده، دوباره تو دهه آینده همین دعواها هست. اشخاص از قبل با هم مشکل دارن، حالا یه وقتی فرصت بده میگه یکی تو سر او میزنه اوته. ما با این دعواها کار نداریم، دخالت در این دعواها هم حماقت میدونیم و هدر دادن عمرمون و مسئولیت شرعی هم داره. اما یکی از این اختلافا وجوده، هر جا اون دعوا هست تو اون صفبندی ما باید حاضر باشیم و اون صفبندی همینی که عرض کردم. البته جناح متدین هم دو تا جریانن، بخشی متدینین متحجرن که شعور عصری، شعور معاصر ندارن. اگه بهشون میگه آقا جامعه دینی بساز، به قول امام میگن آقا جامعه دینی که نمیشه الان ساخت، که امامی وقتی که از آقایون یه چیزی به امام نوشت راجع به فتوایی که امام داده بود، یادتونه نمیدونم یا نه، که اون آقای مرحوم شدن همین یکی دو سال پیش، آدم خوبی هم بود، دیدگاهش این بود، امام تو جواب بهش نوشت که با این برداشتی که جناب عالی دارید از روایات، فقط توی جامعه ای میشود اسلام رو برقرار کرد که مردم با شتر و الاغ برن این ور. امام نوشت فقط تو جامعه هزار سال پیش میشه، یه جامعه قبیله ای هزار سال پیش میشه اسلام رو اجرا کرد. این چه برداشتی از روایت؟ او جنان متدین متحجر رو کار نداریم، متدینی که اهل نواندیشی اجتهادی و نوآوری است. حالا این جنان متدین سکولار چطور به وجود آمد؟ ببینید از قرن 17-18 به خصوص در اروپا یک دیواری کشیدن بین عقل و دل. خیلی خواهش میکنم دقت کنید، مبنای خیلی از این بحثات تو همین نکته که الان دارم عرض میکنم هست. دیواری کشیدن بین علم و دین، دیواری کشیدن بین وحی و عقل، دیواری کشیدن بین باطن و ظاهر. دنیا از آخرت جدا شد، جدا برنامه ریزی شد. گفتن اعتقاد به آخرت امر شخصی است، هر کسی خودش میخواد برای آخرت شخصی خودش کار بکنه. البته این حرف درسته، هر کسی خودش باید برای آخرت خودش کار کنه، اما شما نمیتونی بگی حکومت فقط مسئول دنیای مردم است، هیچ مسئولیتی نسبت به آخرت مردم نداره، فقط مسئول شکم و امنیت مردمه و آزادیشون و یعنی توسعه غربی، هیچ مسئولیتی در برابر عدالت و معنویت و اخلاق و آخرت مردم نداره. اینه دیگه نزاع بین جریان دینی و سکولار، همینه دیگه، یکیش همینه. یه دیدگاهی اونجا به وجود آمد که گفت حق از تکلیف جداست، شهود از تجربه جداست، دنیا از آخرت جداست، همه چیز رو مسلح کرد، انسان رو تکه تکه کرد، حقایق رو از هم جدا کرد. به اسم این که انسان رو داریم آنالیز میکنیم، آنالیز علمی میکنیم، انسان رو با چاقوی بنیادگرایی تجربی و بعضی هم با ذهن زدگی تکه تکش کردن. تجربه افتاد یک طرف، عقل افتاد یک طرف، احساس افتاد یک طرف، غریزه افتاد یک طرف، هر کدوم جانب یکی از اینا رو گرفتن. این همه ایدئولوژی ها و مکاتب سکولار زد متضاد با هم به وجود آمد که هر کدوم توی بعدی افراد کردن، توی بعدی تفرید کردن. تو این 150 سال اخیر یه نوع مسلمانی به وجود آمده به عنوان دین مدرن، یه نوع مسلمانی به وجود آمده تحت تأثیر این انسانشناسی و دینشناسی جدید غربی که از قرن 17 میلادی به بعد در اروپا تئوریزه شده، همطوری آمده جلو با شقوق مختلفش. گاهی بعضیش مبتنی بر معرفت شناسی کانتی بوده، بعضیش مبتنی بر پوزیتیویسم بوده، بعضیش تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم بوده. اینا آثارش رو تو آموزش پرورش هم گذاشته، بسته به اینکه کیا آمدن سر کار چه فکری داشتن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه. نمیخوام بگم اینا که آمدن همه این چیزا رو میفهمیدن، نه اون زمان نه این زمان. خیلی از کسایی که تصمیم میگیرن برای آموزش پرورش ما اصلا این چیزا رو نمیدونن، متهمطوری توتیوار یا کسی دینی تره یا کسی سکولار تره. ما توتی بیشتر همیشه داشتیم تا آدمایی که بفهمن چی میگن و چه کار دارن میکنن. اینا که من عرض میکنم برای که کمی خودآگاهی در ما بیشتر بشه. مثلا گفتمان پوزیتیویستی که بر علوم تجربی و علوم انسانی که از غرب ترجمه شد آمده حاکمه، با شعار پیشرفت، آزادی، رفاه، توسعه، دموکراسی، خیلی از روشنفکران و تحصیل کرده های شرق مسلمان و ایرانی رو مجذوب و مسحور خودش کرد توی یک قرن گذشته. یه دستگاه معرفتی است با موتورش چیه؟ موتورش یکی اصالت علوم تجربی در ذیل گفتمان تکامل داروینی و گفتمان نیوتونی علم، یعنی تعریف نیوتونی از علم، که اصلا یه نوع متافیزیک ستیزی کردن با شعار خرافه ستیزی تحت عنوان که ما میخواییم خرافات رو بریزیم بیرون از عرصه علم و انسان شناسی، متافیزیک انسان رو حذف کردن، فقط فیزیک انسان رو بهش نظر کردن. این مبنای خیلی از بحث‌های آموزش پرورش ما شده. تحت عنوان عقل مدرن و مفاهیم روشنفکری، یه اخلاق مبهم انسانی، یک معنویت شخصی سیال مطرح شد، دین رفت به حاشیه، اسمش هم گذاشتن عقل مدرن و ارتباطش هم با مذهب به همون شیوه اروپایی از قرن 17-18 به بعد برقرار شده. خب این یک مقوله‌ایه که از غرب وارد جهان اسلام شده. بعضی از جناح‌های سیاسی ما آلوده‌اند به این تفکر، ولو شخصا مذهبی باشن، اینا تحت تأثیر این تفکرن و تو همین 30 سال هر جا دستشون رسید سیستم رو بردن به سمت این تفکر. بعضیشون هم حسن نیت داشتن، من نمیخوام بگم قصد خیانت بوده، بعدشون اصلا فکر میکردن این خدمت به کشوره، کشور متمدن میشه، پیشرفت میکنه، چون از نظر اونا پیشرفت شدن مساوی بود با غربی شدن، پیشرفت مساوی بود با سکولار شدن. مذهب در حد یک معنویت شخصی میمونه ولی سیستم سکولار اداره بشه. کسانی که تو همین دهه گذشته بر این مملکت حاکم شدن، با همین قانون اساسی بر ما حاکم شدن. منم عقیده ندارم اینا جاسوس بودن، خائن بودن، بیا اقلیتی ممکنه بودن جاسوس و خائن، اکثرشون اینجوری نبودن، دچار استحاله فکری شدن. 30 سال پیش خودشون در برابر این جریان ها موضع گرفتن، علیه این جریان ها مقاله نوشت. بعد از 30 سال تو دهه سوم انقلاب، در آغاز دهه چهارم که دهه پیشرفت و عدالت، ما باید تعریف درست داشته باشیم، هم از پیشرفت هم از عدالت، بدون افراط و تفرید. تو این دهه اینا میبینید که همون حرفایی نمیزنن که 3 دهه پیش خودشون رفته بودن با اینا مبارزه میکردن. شماها و ما هم در خطریم اگر اینا رو نفهمیم، اگر اینایی که دارم میگم بهش توجه نکنیم و مطالعات پیگیر نداشته باشیم، خود ما و شما در خطر اینیم. بعضی از اینا 20 سال پیش از ما و شما حزب اللهی تر بودن، ریشاشون از شماها بلندتر بود، ریشاشون از ما بلندتر بود، جبهه بعضی از اینا از ما بیشتر رفتن. گاهی ما رو میگفتن، مثلا یکی از اینا بود همیشه تویی که ما اصلا دین داریم و دین نداریم، یه همیشه به ما شک داشت. بعدها مقاله نوشت در نقد قرآن تو همین سالای 78 و 89 که خیلی خودشون لو دادن، این آقا مقاله نوشت علیه قرآن. او زمان انگشتر عقیق تو انگشتاش میکرد، بعد سیبیلاشو میزد، ریشم میگذاشت، چند بارم یادم من ریششم حنا بست، گاهی سرشو میزد، عرقچین میذاشت و اینا. این آدم مقدس مآب و متدینه، متوقعی مبنا نیست. ذهن وقتی که درست پرورش پیدا میکنه، بحث شخص نیست، بحث جریانه. خود شما ممکنه 10 سال دیگه، 5 سال دیگه یکی از اینا باشی، خود جناب علی، خود ما ممکنه، چنانکه اینا 20 سال پیش یکی از ما بودن. ما یه مقوله عرض کردم از غرب آمده به جهان اسلام وارد شده، مفاهیم سکولار غرب رو با زبان مذهبی وارد بورس فکری سیاسی کرده، یه پروژه موقتی تدارک دیدن به عنوان گذار از سنت‌های اسلامی به بنیادهای غیر دینی مدرنیته با ادبیات دینی. همه مفاهیم دینی رو هم ازش تعریف سکولار میدن. مثلا نبوت رو نه به عنوان معیار معرفت میشناسن، نه به عنوان معیار مشروعیت، نه تو حوزه نظر، نه تو حوزه عمل، ازش تفسیر مادی میدن از نبوت که مبنای دینه. خاتمیت رو به معنای پایان اتوریته انبیاء تعریف میکنن، پایان ضرورت دین و نبوت، که هم مرجعیت معرفتی علمی دین رو تو تعریف حقیقت از بین ببرن، نفی کنن، هم مرجعیت عملی حقوقی اجتماعی دین رو تو تعریف مشروعیت از دین سلب بکنن. یکی از آثارش هم تخریب کارکرد اجتماعی دینه و اینکه دین رو به عرصه ذهنیت عقب بزنن و محدود کنن. ما اسمش رو می‌ذاریم خصوصی سازی معنویت، خصوصی سازی دین. اینا استراتژیشون اینه، خصوصی سازی دین، که دین تو حوزه تعلیم تربیت، سیاست، اقتصاد، حقوق نباید وارد شه، تو حوزه درونی شخصی ذهنی فرده. تلاش اصلی این جریان توی 150 سال اخیر همین بوده، یه پدیده‌ای به نام متدین سکولار رو تئوریزه کردن به عنوان که این دیندار مدرنه، این دینداری مدرنه که هم با معرفت دینی مشکل داره، هم با شریعت دینی مشکل داره، و دین رو نه مقوله عقلانی معرفتی میدونه، نه مقوله سیاسی اجتماعی که یک نظام حق و تکلیف ویژه‌ای داشته باشه برای زندگی و برای تمدن سازی. شعار اینا رو دقت کنین، شعاراشون که دارم میگم بخشی از شعاراشون ایناست. شعار حد اقلی کردن دین، کوچک سازی و محدود سازی دین با این توجیه که ما میخوایم مراقب قداست دین باشیم. این اصلا یک شعار سکولاریستیه که چند صد سال پیش تو اروپا متولد شد و بیش از 100 سال تو ایران تبلیغ میشه، چهره معنوی هم بهش دادن و زبان آکادمیک و روشن فکری مبتنی بر ترجمه هم براش ساختن، و باید ما و شما حواسمون کاملا نسبت به این مسئله جمع باشه. آخرین نکته رابطه بحث انسان شناسی هم عرض کردم. یک مسئله اینه که اصلا ما وقتی میگیم انسان شناسی، شما میگید آقا انسان شناسی اسلامی، دینی انسان شناسی، سکولار انسان شناسی، غربی انسان شناسی، شرقی. مگه انسان شناسی با انسان شناسی فرق میکنه؟ عرض کردیم بله فرق میکنه. چون هم در باب متدولوژی انسانشناسی، هم در باب منابع معرفت که انسانشناسی تجربی، انسانشناسی عقلی، انسانشناسی وحیانی کدومش رو قبول داری و چقدر یا نداری، اینا حتما تأثیر میذاره تو انسانشناسی. بعضی ها انسانشناسی دینی رو گذاشتن در موقع مقابل انسانشناسی علمی. از دو طرف قضیه، انسان یه فیزیک داره یه متافیزیک، بنابراین انسانشناسی هم باید دو بعدی باشه. اگه انسان یه موجود دو بعدی است، جسمانی روحانی است، دنیوی اخروی است، مادی معنوی است، که البته این همه یکی نیست، اینا هر کدوم با هم فرق داره. اگه انسان فیزیک و متافیزیک داره، انسانشناسی هم باید، انسانشناسی فیزیکی و متافیزیکی هر دو باید با هم باشه و توأمم. فیزیک انسان رو بله ما به روش فیزیک باید بشناسیم، متافیزیکش رو باید به روش متافیزیک شناسی بشناسیم. نه فیزیکش رو انکار کنیم یا تحقیر کنیم، نه متافیزیک انسان رو تحقیر کنیم، و هر دوشون هم عملیه. یعنی هم تعریف فیزیکی از فیزیک انسان، هم تعریف متافیزیکی از متافیزیک انسان، اینا هر دوش باید علمی باشه و علمیه. متأو علم متافیزیک، این علم فیزیکه. بعضیا میگن علم در نقطه مقابل متافیزیک، ما میگیم نه، متافیزیک هم علمه، فیزیک هم علمه. همطور که انسان فیزیک و متافیزیکش به هم مربوطه، علم متافیزیک و علم فیزیک هم باید با هم دیگه مرتبط باشه. این یک تفاوت بین علم سکولار و علم دینی الهی است، انسان شناسی سکولار و غیر دینی و انسان شناسی دینی است. و بعد این سوال که آیا اصلا انسان شناسی واحد برای همه انسان ها ممکن است؟ این هم یک سوال. آیا انسان ها سرشت واحد و طبیعت مشترکی دارن؟ در این باب هم افراط و تفریط شده، از هر دو طرف افراط شده. انسان شناسی اسلام، آموزش پرورش اسلامی حد تعادل رو قبول داره. ما نمیتونیم بگیم انسان ها همه نسخه یک واحدن، از همه جهت شبیه همن، که شما هر قانونی بگی راجع به همه انسان ها در همه موارد صدق کنه. نه، انسان ها اونقدر با هم تفاوت دارن که هیچ نقطه مشترکی نداشته باشن. حد تعادلش رو باید بگیرید. اینکه اگر پاسخ این سوال که انسان شناسی واحدی میشه یا نه، اگر این پاسخش منفی بدید، انسان شناسی علمی و فلسفی بنیادش برباده. یعنی اغلب گزاره‌های علوم انسانی، چون راجع به همه انسان ها گفته میشه یا راجع به اکثر انسان ها، اینا همه بنیادش زده میشه. اینکه چه تعریفی داریم از ذات انسان؟ آیا انسان ها طبیعت واحدی دارن یا ندارن؟ اگر دارن قابل تعریف است یا نه؟ اگر آری چیست اون تعریف؟ آیا انسان ها ذات دارن یا نه؟ آیا ذات واحدی دارن یا نه؟ آیا این ذات قابل تعریفه یا نه؟ و ما با چه معیاری میتونیم بفهمیم این تعریف درسته یا غلطه؟ این نکته مهمی است. یک نزاع بین آموزش پرورش دینی و سکولار هم اینجا بیان میشه. اینجا ما هم جریان های پوزیتیویستی داشتیم که اصالت فیزیکی شدن، فقط یک انسان شناسی مادی و طبیعی رو مبنای آموزش پرورش قرار دادن. یه جریان مثلا بعضی اگزیستانسیالیست ها پیدا شدن که اصلا این انسان شناسی های علمی فلسفی رو که تعمیم میدی، قاعده سازی میکنی راجع به همه انسان ها، راجع به انسان به ما هو و انسان بحث میکنی، اینا رو قبول ندارن. مثلا یاسپرز ایشون صریح میگه اصلا انسان یک شدن است، این حرکت و تحول، یه موجود لحظه‌ای و سیاله. اصلا انسان قابل تعریف نیست، انسان شناسی ممکن نیست. هیچ تعریف عام ثابت دقیق ذاتی از انسان به ما هو و انسان ممکن نیست، حتی فرد انسان. ما میگیم تعادل، نه اونجور تون برید نه این طرف. انسان ها یک نقاط مشترک ثابت ذاتی دارن که تابع زمان و مکان نیست، یک نقاط و مشخصات شخصی غیر ذاتی غیر عام دارن که اونجا انسان با انسان، حتی دو تا برادر با هم فرق میکنن. حتی تو یک خونه، شما تو یک خونه، تو یک محیط، دو تا برادر، دو تا خواهر با هم دیگه متفاوتن، نه فقط به لحاظ معنوی و روحی، حتی به لحاظ جسمی. یعنی یه سلسله. پس استعدادهای مشترک، تمایلات واحد، احساسات واحد، قوا و لذائذ واحد مشترک بین همه انسان ها هست، و یک تفاوتایی است که به لحاظ هم جسمانی، هم روحی، احساسات، افکار، علایق، عادات، آدم تا آدم فرق میکنه. حتی خود آدم در طول زمان فرق میکنه، شما با 6 ماه پیشت فرق میکنه. شما با 10 سال پیشت فرق میکنی، ما آدم 10 سال پیش نیستیم که. اگه اینجوری نگاه کنی حتی یه انسان هم یه انسان نیست. بنابراین افراط و تفریط توی بابم نباید کرد که ما نتیجه این بحثم هم این میشه که ما هم شباهت ها و اشتراکات رو، وحدت و سنخیت انسان ها رو با هم، طبیعت مشترک حد اقلی بین آدم ها رو بپذیریم، در این حال تفاوت های مهم طولی، عرضی و ارتفاعی بین آدم ها رو و تفردشون رو هم بپذیریم. اگه فقط اشتراکات و اتحاد کامل بین همه قائل باشیم، انسان ها همشون میشن نسخه های متعددی از یک ماشین، کپی هم دیگه میشن. اگه وحدت و اشتراک رو اصلا نپذیریم، شما اصلا هیچ نظریه علمی یا فلسفی راجع به انسان به ما هو انسان نمیتونین بدید. وقت بنابراین هیچ پیشبینی راجع به انسان ها نمیتونین بکنین. وقت هیچ برنامه ریزی برای انسان ها نمیتونین بکنین، نه برنامه اقتصادی، نه تربیتی، نه آموزشی. و لذا اونایی که انسانیت انسان رو خارج از ظرف جامعه بی معنا میدونن، اونایی که امر ذاتی برای انسان قبول ندارن، همه چی رو محصول مثلا شرایط میبینن، فقط به امر مشترک ذاتی بین همه بشریت معتقد نیستن، لذا هیچ توصیف عامی از همه انسان ها ندارن، لذا هیچ توصیه عام مشترک کلی به همه انسان ها نمیتونن بکنن. بنابراین حق ندارن بگن آقا یه نظام سیاسی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی است که مناسب همه بشریته، چون اشتراکی وجود نداره بین افراد بشر. فهرست حقوق بشری واحدی برای همه جهان امکان نداره طبق این مبنا. اخلاق پایه‌های ثابت همگانی دیگه نخواهد داشت. اخلاق میشه شخصی، نسبی، حقوق میشه متزلزل، نسبی و قراردادی، اخلاق میشه انشائی و ذهنی، و اگر ذات مشترک و حقیقت انسانی یا طبیعت بشر معنا نداشته باشه، بنابراین اخلاق عینی معنا نداره، اخلاق مطلق معنا نداره و همه چیز شخصی و نسبی است. وقت آموزش پرورش هم میشه شخصی و من درآوردی. آموزش پرورش جمله آخر، آموزش، این جمله رو خواهش میکنم دقت کنید، آموزش پرورش دینی و غیر دینی، یک فرقش اینه که در آموزش پرورش دینی به جسم و به برنامه توسعه باید حتما فکر کنه، پرورش حواس، پرورش زیبایی شناسی، پرورش جسم، پرورش تعلیم و تنظیم درست قوای غریزی، اینا همه رو باید بهش توجه کنه. این بین دینی و سکولار هر دو بهش توجه دارن، منتها نوع توجهشون فرق میکنه. توجه نظام آموزش پرورش دینی به همین ابعاد غریزی و جسمانی مشروط به اون سعادت ابدی عقلی و اخروی است، و لذا هم خانواده هم آموزش پرورش باید دنبال تربیت انسان باشن به نحوی که اون قرآن به ما میفرماد که علائق و ملکات شما و اخلاقتون و اعمالتون جز حقیقت شما هستن و انسان ها با اینا محشور میشن. حشر هر کسی در آخرت با مطلوبات و مطالبات و اهدافش و معشوقاتشه. این روایت هم از حضرت رضا علیه السلام که در محضرشون هستیم، امام رضا علیه السلام فرمودن در قیامت هر کسی با هر کس و چیزی محشور خواهد شد که او رو دوست داره، ولو یک سنگ، ولو سنگ. فهمود تو قیامت هر کسی با معشوقاتش، با اهدافش محشور میشه، ولو به یک سنگ هم علاقه داشته باشی با او سنگ محشور میشی، در ردیف سنگ. اینکه به کی علاقه داری و دنبال چی هستی، اینه. تکرار عمل ملکه ایجاد میکنه و هر ملکه‌ای که در دنیا بر خودمون مسلط بکنیم در آخرت با اون محشور میشیم. به تعبیر قرآن کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس او شاکله وجودی خودش عمل میکنه. این مسئولیت آموزش پرورش اینجا معلوم میشه. و این که فرمودن در قیامت بعضی از ما به شکل حیوانات میایم بیرون از قبرها، این هم همین محصول آموزش پرورشه. بعضی این آیه از الوحوش و حشرت رو میدونین چجوری معنا کردن؟ ما چجوری معنا میکنیم؟ بگیم از الوحوش و حشرت آن روز که حیوانات محشور میشن. بعضی از مفسرین گفتن مراد از این وحوش انسان ها هستن، چون اکثر انسان ها به شکل حیوان محشور میشن. چون تو روایت داره میگن از خدا بخواید جوری زندگی بکنید که در، اگر راست میگید تو قیامت به شکل انسان از قبر بیاید بیرون. الان همه ظاهرا انسانی، فرمودن کاری کنید که در قیامت که از قبر میایید بیرون به شکل انسان بیاید بیرون، چون اکثرا به شکل حیوانات و وحوش میان بیرون. وقت بعضی مفسرین میگن اذ الوحوش و حشرت اشاره به انسان هاست، که میگن قرآن دستبندی میکنه در روز قیامت مردم میان چجوری میان. میگن بعضیا میان در حالی که نورانی و روحانی هن، همه دوست دارن به چهرهشون نگاه کنن. بعضیا میان با دعوت و کرامت، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، میهمانن. بعضیا میان مثل حضور مجرم در دادگاه، نسوق المجرمین الی جهنم وردا. بعضی آمیان با بدن سیاه و صورت کبود، نحشر المجرمین یوم اذن زرقا، زرقا یعنی کبود. بعضی آمیان کور، بعضی ها کور میان، نحشره یوم القیامت اعما. بعضی آمیان در زنجیر، از الاقلال فی اعناقهم و السلاسل، که با قل و زنجیر میان.